الحمد لله رب العالمين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 115 این سوره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. در این آیه الله تعالی می فرماید که مشرق و مغرب از آن الله تعالی است و همچنین دیگر جهت ها، البته یعنی فقط مشرق و مغرب نیست، هر آنچه در آسمان ها و زمین است در هر سمت و جهتی باشد، شرق باشد، غرب باشد، جنوب باشد، شمال باشد، بالا پایین باشد، همه از آن الله تعالی است. ولی ذکر مشرق و مغرب در این آیه بر این اساس است که مسلمان ها وقتی که به مدینه آمدند و قبله تا مدت 16-17 ماه به سمت شام بود، بیت المقدس، و بعد از آن به سوی کعبه تغییر جهت پیدا کرد و اکثر حوادثی که در آسمان رخ میده از طلوع و غروب مربوط به شرق و غرب است، این دو جهت در این آیه ذکر شده، شرق و غرب. و این آیه اینو میرسونه که الله تعالی به همه چیز محیط است. به همین منظور در جمله بعدی فرمود فأینما تولوا فثم وجه الله، به هر سمتی که رو کنید، فأینما تولوا، تولوا یعنی روی کردن، به هر سمتی که روی کنید فثم وجه الله، همانجا وجه الله تعالی هست. خود این جمله بیانگر عظمت الله تعالی است که چقدر عظیم است که ما به هر سمتی که روی بکنیم همان جهت وجه الله است. و از طرف دیگر خود کلمه وجه الله، وجه به معنی صورت، که در آیات مختلف و احادیث مختلفی ما صفاتی داریم برای الله تعالی که آمده، صفاتی که به همراه اسمهای پروردگار است، مانند سمیع و علیم و غفور و رحیم و رحمان. این اسمهایی است که هر اسمی خود در برگرنده صفتی از صفات پروردگار است. مثلا رحمان و رحیم بیانگر رحمت الهی است و این رحمت اصطلاحا بهش میگن صفت، میگن صفت رحمت. و رحمان و رحیم هر یک جداگونه اسمی از اسمهای الله تعالی است. و صورت همچنین صفتی از صفات پروردگار است که اهل سنت و جماعت نصوص وارد در این امور را همان گونه که وارد شده اثبات می کنند و در کیفیت آن وارد نمی شوند. مثلا نمی گویند به چه شکلی و چگونه، چون ما این مسائل را درک نمی کنیم و از اموری است که متعلق به غیبیات هست و امور غیبی تا زمانی که جمله و نصی در بیان آن وارد نشده باشه با عقل نمیتوان به آن پی برد، چون در حال عقل انسان هم یک محدودیتی برای خودش داره که بالاتر از اون نمیتونه خود رو داخل مسائل بکنه. انسان خودش محدوده و عقلش هم محدوده. راه و روشی که اهل سنت و جماعت در این زمینه در پیش گرفتن این آیات را همان گونه که وارد شده برای ذات الهی اثبات می کنند، مانند ید الله مثلا، دست الله، و عین الله یعنی چشم الله، همونطور که آیه و حدیث این مسائل رو اثبات کرده، ما هم اونا رو اثبات میکنیم. فأینما تولوا فثم وجه الله، به هر سمتی که روی بکنید همان جهت صورت الله تعالی است. ان الله واسع علیم، و اینو بدونید که الله تعالی واسع و علیم است. دو اسم است اسمهای الله تعالی، واسع و علیم. واسع یعنی که همه چیز را در بر گرفته است و محیط به همه چیز است، که خود دلالت بر عظمت و بزرگی پروردگار است. وقتی که در مورد کرسی پروردگار در آیت الکرسی میفرماید وسع کرسی السماوات والارض، کرسی پروردگار در برگیرنده آسمان ها و زمین است و شاید هم بیشتر. و این در صورتی که نسبت کرسی به عرش پروردگار مانند حلقه است از آهن که در یک کویر بسیار پهناور انداخته شده باشه، یعنی عرش خیلی خیلی بزرگتر از کرسی است. و اگر عرش پروردگار این همه عظمت داشته باشه، خود ذات باری تعالی چقدر عظمت داره. بنابراین این آیه بیانگر چندین مسئله است. مسئله اول این که ما در عبادت ما به هر سمتی که روی بکنیم همان جهت الله تعالی هست. یعنی اینگونه نیست که مثلا الله تعالی فقط در این سمت اگر ما نماز خوندیم باشد و در سمت دیگری نباشد. مثلا و اگر مثلا حالت مدینه رو در نظر بگیریم، قبل از چرخیده شدن قبله اول مثلا به این سمت نماز میخوندن. اینطوری نیست که اگر به این سمت نماز بخونن دیگه ستایش و عبادت پروردگار رو به جای نآوردن، چون که پروردگار در این سمت بوده. الله به همه چیز محیط است و همه چیز را در بر گرفته است، تا جایی که حتی در سوره زمر میفرماید که آسمان ها در قبضه اوست. ولی اگر به ما دستور داده شد که به یک جهت معینی نماز بخونیم، آنچنان که در آیات بعدی خواهد آمد فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، یعنی صورتهای خود را هنگام نماز خوندن به سوی مسجد الحرام بچرخانید، خب این یک دستوره که ما اونو انجام میدیم چون دستور الهی اومده. ولی این معنی این نیست که دیگر جهتها پروردگار به آن محیط نباشد و احاطه نداشته باشد و در برگیرنده آن جهت ها نباشد. واسع یعنی همه چیز را در بر گرفته. البته این که همه چیز را در بر گرفته معنیش این نیست که در آن مکان حلول پیدا کرده باشه. این مسائل هم اخور ظریف است و دقت بالایی میخواد. منظور حلول نیست که در آنجا حلول کرده باشه. هیچ چیزی از مخلوقات نمیتونه در برگیرنده ذات الهی باشد. ان الله واسع و علیم. پس ما وقتی که دستور بیاد که به فلان جهت نماز بخونید و هنگام نماز خواندنتان روی به فلان جهت بکنید، جای ایرادی از طرف یهود نباید باقی بماند، چون یهودی ها بودن که اعتراض کردن، گفتن شما به سوی بیت المقدس نماز میخوندید و الان دارید به سوی مسجد الحرام نماز میخوندید، جهت خودتون رو عوض کردید. در حقیقت جای ایرادی وجود نداره، چون الله تعالی مالک تمام جهتهای ششگانه هست، شرق و غرب و شمال و جنوب و بالا و پایین، یا چپ و راست و جلو و پشت و بالا و پایین، و مالک همه چیز است. پس ما به عنوان یک بنده به هر سمتی که پروردگار من دستور بده به همون سمت نماز بخونید، نمازمونو میخونیم و برای هیچ کسی جای ایرادی باقی نمیمونه. و قال اتخذ الله ولدا، چه کسانی اینو گفتن؟ چه کسانی گفتن که الله تعالی فرزند برای خود انتخاب کرده؟ یهود، نصرانی ها یا مشرکین؟ همشون. و قالت اليهود عزير ابن الله، یهود گفتن که عزیر پسر خداست. حتی خودشون هم گفتن که نحن ابناء الله، یهود میگن که ما فرزندان الله هستیم، چنین ادعایی رو میکنن. و نصرانی ها که امروزه به آنها مسیحی ها گفته میشه، اینا هم گفتند عیسی پسر مریم، گفتند که فرزند الله است. و قالت النصارى المسيح ابن الله، در جواب یهودیا اینو گفتند، چون عزیر در نزد یهود از مکانت والایی برخوردار بود، به همین جهت اونو فرزند الله خواندند. و نصرانی ها هم برای اینکه کم نیارن همین حرفو در مورد مسیح زدن. و مشرکین عرب برای اینکه کم نیارن گفتن که ملائکه دختران الله است، دختران الله هستند. ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، کسانی که ایمان به روز آخرت ندارند ملائکه را دختران الله می‌دانند. و یجعلون لله البنات، و برای الله بنات یعنی دخترانی قرار می‌دهند. هر سه فرقه‌ای که در آن زمان وجود داشتند و به گونه خود را به ابراهیم علیه السلام، پیامبر ابراهیم نسبت می‌دادند، چون هر سه اینها خود را به پیامبر ابراهیم منسوب می‌دانستند. مشرکین قریش، چون وارثین کعبه شده بودند و وارثین منا و حج و این مسائل شده بودند که همه اینها بنیانگذارش پیامبر ابراهیم علیه السلام بوده، تا جایی که از ابراهیم و اسماعیل هم بت‌های تراشیده بودند و در مکه و در کعبه قرار داده بودند. اینا این افتخار رو می‌کردند که ما بر دین ابراهیم هستیم. و یهود هم که معروفه، یهود سلالش از سلاله ابراهیم علیه السلام است. و نصرانی ها هم همچنین، بنی اسرائیل همه برمیگردن به ابراهیم علیه السلام. همه اینها با وجودی که خود را به پیامبر ابراهیم منسوب می دانستن این حرف زدن، گفتن اتخذ الله ولدا. پس قالوی که اینجا اومده شامل هر سه فرقه میشه. قرآن بیشتر بحث این سه فرقه رو داره، چون بهتر از اینها دیگه بقیه، یعنی حالا اینا بهترین بودن با تمام انحرافات، با تمام مشکلاتی که داشتن، با تمام نافرمانی ها و سرپیچی هایی که داشتن، بهترین اون زمان بودند. سبحانه، الله تعالی اینجا خودشو تنزیه میکنه که از این که فرزندی داشته باشه. این مسئله از اینجا مورد بررسی قرار میگیره که انسان یا غیر انسان، تمام مخلوقینی که وجود دارن چون ناقص هستند، زندگی آنها و حیات آنها یک حیات ناقص است، و برای دوام این حیات، چون در این دنیا تمام مخلوقین شما نگاه بکنید، چه حیوان و چه انسان، دارن برای باقی ماندن تلاش میکنن. هر کسی میخواد باقی بمونه، حتی در حیات وحش اون اتفاقاتی که میفته و همدیگر رو میخورن و میدرن فقط برای باقی ماندنه، تکلیفی که ندارن اونا. پس حکمت بقا یک فلسفه است که تمام جانداران به دنبال آن هستند. و از آنجایی که غیر از الله تعالی تمام موجودات یک زندگی ناقص دارند، که این زندگی و این حیات قابل از بین رفتن در این دنیا و حتما از بین خواهد رفت، برای این موجودات ناقص زاد و ولد و داشتن فرزند کمال است. برعکس اگر انسانی عقیم باشه بچه دار نشه، براش نقصه و میره خود رو دوادرمان میکنه، هزینه میکنه تا اینکه شاید دارای فرزندی بشه. داشتن فرزند رو کمال میدونه چون ناقصه. پس داشتن فرزند برای ناقص کماله، ولی از آنجایی که حیات الله تعالی ذات الهی کامله و هیچ نقصی در اون وارد نمیشه تا جایی که حتی چرت و خواب هم به اون دست نمیده، چه برسه به مرگ. لا تأخذه سنة ولا نوم در آیت الکرسی میفرماید، نه دچار سنه که منظور چرته، نه دچار چرت میشه و نه هم دچار خواب میشه، که این خودش بنگر کمال حیات ذات الهی است. چنین ذات کاملی اگر کسی ادعای فرزند برای اون بکنه، این میشه نقص، میشه طعنه وارد کردن به حیات ذات الهی. و به همین دلیله که الله تعالی از همه کس بی نیازه و از هر چیزی بی نیازه، چه ملائکه باشه، چه جن باشه، چه انس باشه، چه تمام دیگر مخلوقات باشن، حیوانات، از همه چیز بی نیازه، حتی از عرش خود بی نیازه، حتی از کرسی خود بی نیازه و بی نیازیش مطلقه. پس با این وضعیت اگر کسی بیاد بهش بگه، دربارش بگه که فرزند انتخاب کرده، یکی از بزرگترین بهتانها و تهمتها و افتراعات و دروغهایی است که ممکنه به ذات الهی وارد کرده باشه. در نظر بگیرید در این دنیا پادشاهی ثروتمند، همه چیز از آنچه که پادشاهی میطلبد در اختیار اوست، حشمت و خدمت و ثروت و هر چیزی که بگید. در کنار اون مثلا یک چیزی که ملکیت باشه، مال باشه، هر چیزی باشه، بگید که این مال پادشاست. ولی این چیز نسبت دادنش به پادشاه با وجود امکاناتی که داره یک نوع طعنه است، یعنی پادشاه اونو طعنه حساب میکنه. بگیم مثلا فلان اتاق کوچک که با خشت مثلا بنا شده یک در دو مال پادشاه است، او پادشاهی که این همه ثروت داره، کسی بیاد اینو بهش بگه ممکنه بهش بر بخوره. چه برسه به ذات الهی؟ و برای همینه که این مسئله در قرآن بسیار به صورت مکرر مورد بررسی قرار گرفته که کسی این حرفو نزنه و به بی‌نیازی ذات الهی طعنه وارد نکنه و الله تعالی را با گفتن چنین جملاتی نیازاره. چون در حدیث اومده که بنی آدم ممکنه با حرفهایی که میزنن مورد اذیت ذات الهی بشن. البته اذیت فرق میکنه با اینکه بخوان ضرر به ذات الهی وارد بکنن. نه، ضرر وارد نمیکنن، ولی اذیت وارد میکنن. ان الذين يؤذون الله ورسوله، کسانی که ذات الهی را اذیت میکنن و رسولش را اذیت میکنن، که خود این آیه در سوره احزاب بیانگر اینه که ذات الهی با حرفایی که بندگان میزنن، حرفای ناشایست و نالایق، مورد اذیت قرار میگیره. و این یکی از جمله هاییه که باعث اذیت الله تعالی میشه. برای همین بارها و به شکلهای مختلف در آیات قرآن این مسئله رو رد میکنه و تهدید میکنه کسانی که این چنین سخنهایی بر زبان جاری میکنن که روز قیامت دچار عذاب میشن. حالا با این وجود متاسفانه هنوزم نصرانی ها همین حرفو میزنن، تا الان دست که نکشین از این حرف زدن. مسلمان ها میان کریسمس اینا رو جشن میگیرن، عید اینها رو جشن میگیرن همراه آنها. کسانی که ملتی و امتی که با گفتن چنین جمله هایی باعث اذیت ذات الهی میشن. شما اگر دوستی داشته باشی، بسیار برای شما این دوست ارزشمنده و براش احترام قائلی، عزیزه. یک بار اونو با دشمن خود ببینی، رفته گردش، رفته جشنی، رفته جای شرکتی، جای شرکت کرده در یک جای شادی، باعث رنجش شما میشه یا نمیشه؟ 100% باعث رنجشت میشه. میگه این دوست صمیمی منه. اگر شما دنبال این هستید که به ولایت الهی برسید، به این مقام برسید که الله ولی شما بشه، چگونه ممکنه جشن امتی رو، عید امتی رو جشن بگیرید که چنین حرفای در مورد ذات الهی میزنند و با عادات و تقالید آنها همراه بشید؟ آیا چنین چیزی ممکنه؟ آیا اگر مسلمان چنین کاری رو انجام بده باعث اذیت ذات الهی میشه؟ فکر کنم جواب برای همه واضح باشه. سبحانه. اینجا بود که ذات الله تعالی خود را تنزیه و تقدیس کرد. سبحانه یعنی الله تعالی از چنین گفته های پاک است و مبراست و به هیچ وجه فرزندی برای خود انتخاب نکرده. بل له ما فی السماوات والارض، بلکه الله تعالی آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. چنین مالکیتی و چنین پادشاهی نیاز به فرزند داره؟ پادشاهان دنیا دنبال فرزند هستن که بعد از مردنشون آن فرزند جای پدر رو بگیره و به این افتخار بکنه که مثلا فلان قوم و فلان ملت چندین سال حکومت کردند، افشاریه و زندیه و نمیدونم کی و کی و دیگران، در تمام دنیا آرزو پادشاهان دنیا اینه که این سلاله حفظ بشه، از بین نره در پادشاهی. چون مورد مرگ و میر هستن، حیاتشون ناقصه، ولی اللهی که تمام آسمانها و زمین از آن اوست و حیات کاملی داره که هیچ نقصی به اون وارد نمیشه، چجوری بخواد فرزند برای خود انتخاب بکنه؟ کل له قانتون، و تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است، قانت یعنی عابد، یعنی عبادت الله رو به جای می آورند. تا جایی که در سوره آل عمران در صفحه 60 می فرماید، آیه 83، وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون، هر آنچه که در آسمان ها و زمین است تسلیم امر الهی است. اسلم که منظور از اسلم در اینجا اون اسلامی نیست که ما میگیم. اسلامی که ما میگیم اینه که به بعد از ایمان به ذات الهی و به پیامبری رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز پنجگانه رو بخونه، روزه رو بگیره، زکات رو بده، حج بکنه، ارکان اسلامی که معروف. ولی منظور از این اسلامی که اینجا اومده حتی کافر هم داره وارد میشه، چون گفته طوعا و کرها. طوعا یعنی اختیاری. برخی از بندگان اختیاری تسلیم امر الهی میشن، بعضی هم کرها یعنی از روی اجبار و کره. چگونه این امر ممکنه؟ تمام اون تقدیراتی که پروردگار بر بندگان خود مقرر کرده، بنده بخواهد نخواهد اونو داره اجرا میکنه در زندگیش، مو به مو با دقت تمام اجرا میکنه. حتی اگر نخواد کاری انجام بده و علاقه نداشته باشه، در ظرفیتی قرار میگیره و در وضعیتی قرار میگیره که اون کارو باید انجام بده. این میشه تسلیم امر الهی شدن. امر الهی، اون دستور کونی، بر اینه که اون انسان کافری که از عبادت پروردگار سر باز میزنه و از روی اختیار تسلیم امر الهی نمیشه، از روی اجبار در طول زندگیش، در مرحله کل مرحله زندگیش تسلیم امر الهی هست. حالا یک نمازی نمیخونه که نخونه، ضرری به ذات الهی وارد نمیشه. 60 سال داره، 70 سال، 80 سال داره تو این راه تسلیم امر الهی است. اگر بیماری بر اون مقدر کرده باشه، اون بیماری به اون شخص خواهد رسید، بخواد یا نخواد. و در سوره رعد هم می‌فرماید که ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها، هر آنچه که در آسمان ها و زمین هست سجده ذات الهی می‌کند. در سوره آل عمران فرمود اسلم، در سوره رعد فرمود یسجد، سجده می‌کند. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم، حتی سایه های آنها هم سجده ذات الهی رو میکنند. حتی سایه، سایه که بالا پایین میشه، کم و زیاد میشه با توجه به حرکت خورشید، در حقیقت از دیدگاه قرآن داره سجده ذات الهی میکنه. بالغدو والآصال، صبحگاهان و شامگاهان این کار را انجام میدن. پس تمام اون اتفاقاتی که در زمین میفته برای تمام جانداران، در حقیقت تنفیذ و اجرا کردن اوامر الهی است که این موجودات بخوان نخوان اونو دارن اجرا میکنن، و این میشه تسلیم امر الهی شدن از روی اجبار. کل له قانتون، تمام مخلوقات قانت و عابد ذات الهی هستند، به همین شکلی که گفتیم، یا از روی اختیار و یا از روی اجبار. بدیع السماوات والارض، پدید آورنده آسمان ها و زمین است. و بدیع، کلمه بدیع یعنی بگونه ای که قبل از آن چنین چیزی نبوده، نو آوری بهش میگن بدیع، یعنی مثال سابقی نداره. وقتی میگن فلانی بدیع الزمان هست یعنی چی؟ وقتی میگن فلانی بدیع الزمان هست یعنی مانند این در دوره خودش وجود نداشته، تنها این، فقط این وجود داره، یه چیز دیگری نیست، بهش میگن بدیع الزمان. و الله تعالی بدیع السماوات والارض، به گونه ای آسمان ها و زمین را خلقت کرده که مثال سابقی برای اون وجود نداشته. این گونه نبوده که بخواد الگو برداری بکنه از یک مثال سابق. تمام اینها بیانگر اینه که ذات الهی خیلی بالاتر از اون چیزی که بخواد فرزند داشته باشه. و اذا قضا امرا، و اگر دستور داد که امری صورت بگیره، همون قضا قدره که خودمون میگیم قضا، فانما یقول له کن فیکون، کافیه که بهش بگو باش تا بشه، کن باش فیکون، همون لحظه میشه، به وجود میاد، پدید میاد، که دلالت بر کمال قدرت الهی است. این قدرت و این عظمت و این فرمان رواهی و شکوه، اگر کسی بگه که فرزند داره، مورد چی قرار میگیره؟ مورد طعنه قرار میگیره. ببینیم که این مسئله اینجا در چند، یعنی در چند جمله و در دو آیه مورد رد قرار گرفت از جانب ذات الهی، که خودش دلالت بر اهمیت این مسئله میده، که ما باید برای این مسئله اهمیت قائل باشیم و بدونیم که در مورد ذات الهی چی میگیم. یه وقت جملات ناشایست بر زبان جاری نکنیم. بعضی ها هستن از روی سادگی چیزهایی رو میگن که شایسته و لایق ذات الهی نیست. حالا جملاتش بر سر زبانم هست، ولی خب شاید گفتنش هم شایسته نباشه. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه. یک مقوله دیگر اینجا مطرح است، مقوله‌ای که مشرکین اونو گفتند، مشرکین مکه. الذين لا يعلمون، کسانی هستند که اهل کتاب نیستند. در چند شب گذشته هم گفتیم ما اهل کتاب داریم، در مقابل اهل کتاب الذين لا يعلمون، کسانی که نمیدونن، چون کتابی ندارن، هیچی ندارن، تمام حرفا و عقایدی که میگن از روی جهله، از روی کتاب نیست. اهل کتاب یهود و نصارا با تمام مشکلاتشون، با این وجود اهل کتاب بودن، یعنی حرفایی که میزدن برگرفته از کتاب آسمانی بود، هرچند خیلی از اونا رو تحریف میکردن. ولی مشرکین که اونم نداشتن، تمام اون چیزایی که ادعا میکردن همش بنابر ظن و گمان و جهل بود. به همین منظور پروردگار از اونها به الذین لا یعلمون یاد میکنه. اینا چه گفتن؟ گفتن لولا یکلمون الله، ای کاش الله تعالی با ما سخن میگفت، بیاد به ما بگه که محمد ابن عبدالله پیامبر برحق است، ما قبول میکنیم. خب اینم یک سخن ناشایست و نالایق دیگریست. شماها کی هستید با این شرکتون و با این جهلتون که ذات الهی بخواد با شماها سخن بگه؟ همین حرف رو البته خب یهود هم زدن. در آغاز این سوره بیان کردیم که وقالو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. حالا دیدن الله تعالی و در آیات دیگری که ما اونو ببینیم و او به ما بگه، به ما بگه که موسی علیه السلام، پیامبر موسی، تو برحقی و واقعا کلیم الله هستی تا ما باور بکنیم. او تأتینا آیه، یا اینکه همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم داره ادعا میکنه، یک آیه و یک نشانه برای ما بیاد که بیانگر همین مسئله باشه. گفته بودن دیگه، حالا این مسائل به صورت مفصل در سوره اسراء مورد بررسی قرار میگیره، صفحه 290 291 آنجا که گفتن ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. اول گفتن که ما زمانی به تو ایمان بیاریم. چندین مسئله مطرح کردن، یکی از اون مسائل مو که او ترقى في السماء، یعنی آسمان بالا بری. اگر از آسمان بالا رفتی، ما اون وقت باور نمی‌کنیم که تو پیامبر خدا هستی. ولی با این وجود حتی اگر از آسمان ها بالا بری، ایمان بهت میاریم، مگر زمانی که یک کتابی رو بر ما نازل بکنی، ما اون کتاب رو بخونیم همانطور که بر تو قرآن نازل میشه. یعنی ما هم برای خودمون یک قرآنی میخواییم. برای تک تک اهل مکه، سرانشون، بزرگانشون درخواست اینو داشتن که برای هر یکشون یک دفترچه، یک دفتر، یک کتابی صبح که از خواب بیدار میشن زیر سرشون باشه. اون وقت دیگه به پیامبری محمد ابن عبدالله باور پیدا می کنند. ایرادهای مختلف و گوناگون، و همونطور که گفتن حتی اگر این مثلا هم اتفاق می افتاد، به زبان خودشون قرآن داره از اونها یاد می کنه که بازم بهت ایمان نمی آورد. ولی خب حالا یک بهانه‌ای داریم میاریم، می دونیم که این کار رو نخواهی کرد، تا به عنوان یک بهانه از اون استفاده بکنیم و بهت ایمان نیاریم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. کسانی که قبل از اینها بودند نیز با پیامبران خودشون همین حرفها رو میزدند. تمام امتهای سابق وقتی که پیامبری بر آنها فرستاده میشد، سران آن قوم گیر میدادند به پیامبرانشون و ایرادهای مختلف میگرفتند تا بتونن رسالت آن پیامبر رو زیر سوال ببرن و خدشتار کنن با حرفایی که میزنن و ایرادایی که میگرفتن. پس این یک عادتی است برای تمام کسانی که بخواهند به گونه جلوی پیامبران رو بگیرن، منافعشون در خطر میفته. چون وقتی یک پیامبری مبعوث میشد، اولین طبقه‌ای که در جامعه مورد خطر قرار می‌گرفت بزرگان آن قوم بودند که منافع اقتصادیشون و رئاستیشون مورد خطر قرار می‌گرفت. خب دیگه باید راه باز می‌کردن برای این پیامبر که بیاد به مردم صحبت بکنه، حرف اونا دیگه خریدار نداشت. دیگه مردم به جای اینکه به سران توجه بکنن به این شخص توجه می‌کردن. تحملش این چیزی رو نداشتن. قد علم می‌کردن، ایران می‌گرفتن به گونه‌های مختلف تا بتونن این پیامبر را در دید عموم مردم تحقیر بکنن. این کار بود که همه این ملت‌ها و امت‌ها با پیامبران خودشون انجام دادن. تشابهت قلوبهم، چه چیزی باعث این تشابه شده بود؟ با وجودی که همدیگر رو ندیدند و پیش همدیگر درس نخوندند که از همدیگر یاد بگیرند، بین قوم نوح و قوم ابراهیم و قوم موسی و مشرکین قریش و عاد و ثمود و دیگر امت‌ها، تفاوت‌های زمانی و مکانی بسیار زیاد وجود داره و هیچ آثاری هم از آنها باقی نمانده بود که بخوان از روی اون آثار این اقوال رو دریافت بکنن و یاد بگیرن. چه چیزی باعث این مسئله شده بود که همه یک صحبت یکسان داشته باشن برای رد کردن پیامبرانش؟ قرآن فرمود تشابهت قلوبهم، این یک تشابهی که در قلب به وجود میاد، یک مرضی است که منوار مرض کفر در قلب رشد میکنه و چون اساس کفر یک چیز همسان و یکسان هست، ثمرش میشه همین حرفای یکسان و متحدی که همه این امت‌ها به پیامبران خودشون میزدن و تا قیام قیامت هم خواهند زد. ما دیگه پیامبر نداریم بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولی حرفایی که داره تکرار میشه تا آخر قیامت همون هست، داره تکرار میشه، همون حرفایی که مشرکین قوم نوح به پیامبر نوح علیه السلام گفتن، همون حرفها دارن الان دوباره میزنن و اراده رو دارن میگیرن. چیزی تفاوت نکرده به اون صورت، فقط داره چرخ میخوره، دور میزنه. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ما آیات رو بیان میکنیم و واضح میکنیم، به صورت خیلی واضح بیان میکنیم برای کسانی که اهل یقین هستن تا بدونن که حق کجاست و باطل کجاست و چه چیز باعث شده که اهل کفر در طول تاریخ حرفاشون یکی باشه و اهل توحید و اهل حق حرفاشون یکی باشه. اون اساسی است که در قلب هر انسان وجود داره، یا اساس کفره یا اساس ایمانه. بر همین اساسه که این حرفها میاد بالا و از زبان خارج میشه. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ای پیامبر ما تو را بر حق فرستادیم که بشیر و نذیر باشی، بشیر باشی، بشارت بدی به کسانی که بهت ایمان میارن و حرفات رو باور میکنن و قبول میکنن و بهش عمل میکنن و شریکی برای ذات الهی قرار نمیدهن، و نذیر باشی یعنی بیم دهنده برای کسانی که مخالفت میکنن و سرپیچی میکنن. ما تو را این گونه فرستاده، بیش از این چیزی در دست تو نیست. تویی که رسول الله هستی و بهترین مخلوق الله هستی، بیش از این چیزی در دست تو نیست. حساب و کتاب و توفیق هدایت و یا اینکه کسی بخواد گمراه بکنه، تمام اینها به دست الله است. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، و بعد از این کسانی که اهل جهنم میشن و در آنجا ماندگار میشن مسئولیتش با تو نیست. تو مورد مؤاخذه قرار نگرفتی که چرا ابو جهل ایمان نیاورد، چون وظیفه تو بشارت و نظارت است که هر دو رو انجام دادی، بشارت بدی و بیم بدهی و بترسانی از عذاب الهی. حالا چرا ابو جهل ایمان نیاورد؟ دیگه روز قیامت مورد بازخواست قرار نمیگیری چون مسئولیت تو نبوده. و قدرت این مسئله هم در دست تو نبوده. اگر پروردگار میخواست همه آنچه که در آسمان ها و زمین است از لحاظ اختیاری تسلیم امر الله میشدند. افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. این تو هستی ای پیامبر که میخواهی همه مردم را وادار میکنی که ایمان بیارند؟ چون پیامبر خیلی حریص بود بر این مسئله، افسوس بسیار میخورد که چرا قومش بهش ایمان نمیارن. اگر قدرت ایمان و توفیق ایمان به دست رسول الله صلی الله علیه وسلم بود که به همه میداد، به همه اهل مکه میداد تا ایمان بیارن، ولی این موضوع از عهده رسول الله صلی الله علیه وسلم خارج بود و به همین منظور هر کسی که در گمراهی قرار بگیره و از جمله دوزخیان بشه مسئولیتش با رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست. به این اندازه اکتفا میکنیم و انشاءالله در جلسات آینده بقیه این سوره رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.